أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقام اول تمام شد. خلاصه بحث در مقام اول این شد که احتیاط نه مقدمه بر اجتهاد و تقلید و نه اجتهاد و تقلید مقدمه بر احتیاط هستن. بفهم شد
در این موقع منظر جواب احتیاط چون محل اختلافه پس معظم بعد این جواب این صرف این که منظر جواب اختلاف هست در مرد برقت نداری در این که مطمئن انسا که مثلا این که معظم این محفظ حالا چون از کسی مثلا محفظ کنی از کسی محفظ منظور این فقط در دست نداری
برای اینکه اونه که درش اختلافه. مستدل میگید اصل جواز تقلید محل اختلافه. ایشون میگه از کجا میگید شون؟ یا احتیاط به احتیاط جواز احتیاط مثلا مثل احتیاط احتیاط محل اختلافه از حیث موردش محل جریانش. خب ایشون میگه اون احتیاطی که سرش دعواست این با احتیاطی که الان عدل اجتهاد و تقلیده و مربوط به مقام امتثاله متفاوته. نه اینکه ما دو نوع احتیاط داشته باشیم. به عبارت دیگه میگه ما یه نزاع یک بحث کبروی داریم یک بحث صغروی داریم. این که کبرای این مسئله رو همه قبول دارن که آیا که اگر کاری به جوازش اینا نداریم، میگه احتیاط یک طریق مطمئن برای امتثال و به احتیاط اثر مقصود قطعا مترتب میشه، هیچ کس درش اختلاف نداره. این حیثه که برای امتثال لازمه. یعنی ما اگر عمل بر اساس احتیاط انجام دادیم دیگه به هیچ وجه خیالمون ناراحت نخواهد بود، مطمئنیم که به اصطلاح مؤمن از عقاب برای ما حاصل شد. اما اونی که بحث در موردش میشه یه بحث صغروی اختلاف درشه که آیا اساسا احتیاط میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم، آیا احتیاط مجازه یا نه. همون کسی که میگه احتیاط جایز نیست ولی اینو قبول داره. نه چی رو من دارم میگم؟ قبول داره که احتیاط یک طریق مطمئن برای امن از عقاب. نه دقت نمی کنی. احتیاط یعنی چی؟ یعنی عمل بر اساس همه محتملات. اون که میگه امکان نداره از یه جهت دیگه، ولی لو فرض امکان داشته باشه، خب معلومه شما اگر همه محتملات رو بیاری یقین میکنی که به وظیفت عمل کردی. او از این، یعنی حتی کسی که میگه احتیاط مشروع نیست در این جهت بحثی نداره که، یعنی از این سوال کنی آقا بر فرض امکان داشته باشه آیا اگر من از راه احتیاط برم یقین به امن از عقاب پیدا میکنم یا نه، چی میگه؟ نه نه حالا اصلا شما به تعبیر نظری و عملتون کاری به اون نداشته باشه.
ما میگیم قبول کنیم، حالا با این نظر ما باید تعرضون پیش میگیم
خون.
حالا کسی که خود در نظر قبول نداره اما این رو به عنوان ایدی برای اشتار قبول قبول میکنه آیا این نظر جلوانشین عمل میکنه انجام بده؟ حالا این تحبیل مقدم میکنه برای احتیاط احتیاط رو از مقدم
اون چه مسلم اون داره دلیل میاره؟ نه نشد شما. اون مسلم اون اصلا داره دلیل میاره برای تقدم مثلا استعاد و تقریب برای احتیاط. ما داریم میگیم حرف تو استدلالت باطله، تو بی خود داری این کار میکنی. اون بکنه اون بی خود داره این کار میکنه، بی خود این نظر رو داره، برای اینکه میگیم ده حرف تو باطله. ما میخوایم ببینیم در مقام داوری بالاخره تقدم داره یا نداره. حالا با دیگران چه کار داریم؟ ما میگیم اون استدلالی که اون داره ارائه میکنه استدلال درستی نیست. اما مقام دوم بحث ترکیب بین خود اجتهاد و تقلیده. آیا اجتهاد مقدمه بر تقلید است یا مؤخر از تقلیده، و یا اینکه اینها در یک رتبه و در عرض هم هستند؟ یعنی کسی که متمکن از اجتهاده میتواند تقلید هم بکنه، کسی که متمکن از تقلیده میتونه اجتهاد هم بکنه. بالاخره میخوایم ببینیم آیا در دوران امر بین اجتهاد و تقلید کدام یکی از این دو مقدم است. خب برای اینکه این بحث به نحو مستوفا طرح بشه، صور مختلفی را که در این مسئله وجود داره ما ذکر میکنیم و حکم هر یک را مستقلا بیان میکنیم. اینجا چهار صورت برای اجتهاد تصویر می شود. تقلید یه صورت بیشتر نداره، اینکه یه کسی بره فتوای یک مجتهد اعلم جامع و شرائط رو اخذ کنه و بهش عمل بکنه. اما اجتهاد به اعتبار تقسیماتی که سابقا برش گفتیم، اقسامی که برای مجتهد گفتیم، صور مختلفی پیدا میکنه. که حالا ما این چهار صورت رو برای مجتهد ذکر میکنیم. صورت اول، کسی که عرض به حضور شما اصلاً ملکه استنباط و اجتهاد برای او حاصل نشد، یعنی ما از این زاویه نگاه میکنیم، کسی که هنوز اصلا به اجتهاد نرسید. صورت دوم اونجاییست که کسی ملکه استنباط و اجتهاد برای او حاصل شده ولی هنوز متصدی استنباط و اجتهاد نشده است، اما از این که ملکه استنباط همه احکام رو پیدا کرده باشه یا ملکه استنباط بعضی از احکام. خب این همطور که ملاحظه می فرمایید طبق مبنای مشهور در باب اجتهاده، ولی ما این فرض رو اصلا گفتیم طبق مبنای ما حاصل نمیشه، یعنی اصطلاحاً حداقل. صورت سوم، کسی که اجتهاد به نحو مطلق برای او حاصل شده، به این معنا بالفعل معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده. صورت چهارم، کسی که اجتهاد به نحو تجزی برای او حاصل شده و بالفعل بعضی از مسائل را استنباط کرده است. نه فرمودید ما این چهار صورت رو باید بررسی کنیم. یالا پس ببینید، یکی اصلا هنوز مجتهد نشده، نه طبق مبنای ما، نه طبق مبنای مشهور، نه متجزی نه مطلق. یکی این که طبق مبنای مشهور مجتهد شده، حالا چه متجزی چه مطلق، ولی طبق مبنای ما هنوز مجتهد نشده. یکی هم مجتهد مطلق، عرض به حضور شما، طبق مبنای ما، یکی هم مجتهد متجزی طبق مبنای ما. این چند صورتی که اینجا وجود داره. خب ما با توجه به مطالبی که سابقا ذکر کردیم حکم این چهار صورت رو میتونیم به دست بیاریم. اما صورت اول در مورد کسی که ملکه استنباط و اجتهاد برای او حاصل نشده، اجتهاد و تقلید در عرض هم هستند. البته این مبتنی بر یک بحثی است که حالا ما بعداً خواهیم گفت، و اون این که تحصیل قدرت استنباط برای چنین شخصی واجب عینی نباشه. خب ما دو نفر رو داریم، یعنی یک نفر رو داریم در مقابل دو راه. این هم میتونه بره درس بخونه و مجتهد بشه، هم میتونه تقلید کنه. برای این آدم اجتهاد و تقلید در یک رتبه است، میگن بله، به شرط اینکه اجتهاد برای او به یه لحاظ خاصی واجب عینی نباشه. که حالا ما بعدا بحث میکنیم مثلا وجوب اجتهاد اگر قائل به وجوب شرعیش بشیم به چه ملاکی است. اما لولا اون جهت وجوب عینی که ممکنه برای به شرایط خاصی تحقق پیدا کنه، اینجا بین اجتهاد و تقلید هیچ ترتیبی نیست. اما صورت دوم در مورد کسی که ملکه اجتهاد برای او حاصل شده ولی هنوز استنباط نکرده، اما از این که مجتهد مطلق باشد و یا مجتهد متجزی طبق مبنای مشهور. خب این شخص مسلماً در موردش اجتهاد مقدم بر تقلیده و او حد رجوع به دیگری ندارد. در اینکه ملکه استنباط داره، میتونه بره احکام رو استنباط کنه، این دیگه معنا نداره بره تقلید کنه طبق مبنای مشهور. اما طبق مبنایی که ما گفتیم اجتهاد و تقلید برای این شخص در عرض هم هسته، هیچ ترتیبی وجود نداره. حالا دلیل چیه؟ ما این دلیل رو باز باید بخشی رو سابقا و بخشی رو بعدا اشاره میکنیم. اجمال مسئله اینه، ما میگیم برای این شخص اجتهاد و تقلید در عرض هم هستن. کسی که ملکه استنباط رو داره، حالا یا ملکه استنباط کل یا بخش، به نظر ما این شخص عالم بالفعل به احکام نیست، لذا چون علم فعلی به احکام نداره دلیل جواز تقلید، حالا چه دلیل لفظی رو قائل باشیم چه سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم شامل این شخص میشه، چون این عالم لا یصدق علیه انه عالمون، علم نداره که، این طبق نظر ما ملکه داره ولی علم فعلی به احکام نداره، فقیه فعلی نیست، مجتهد نیست، عارف به حلال و حرام نیست، لذا ادله تقلید شامل این شخص میشه. یعنی چی؟ یعنی هم میتونه بره با این ملکه احکام رو استنباط کنه و هم نه بره بنشینه تقلید کنه. طبق اون نظری که ما دادیم نتیجه این میشه. اما طبق مبنای مشهور چون این شخص متمکن از تحصیل علم به احکام ولو هنوز بالفعل عالم به احکام نیست، علم فعلی پیدا نکرده، اما چون متمکنه، چون ملکه استنباط احکام رو داره، لذا احکام در حق او منجز شده به نظر مشهور و باید از عهده این تکالیف منجزه خارج بشه و مؤمن از عقاب تحصیل بکنه. لذا این شخص حق تقلید نداره. چرا؟ برای این که نمیداند فتوای غیر برای او حجیت دارد یا ندارد. بگی آقا من ملکه دارم، خودم استنباط نمی کنم، میرم از دیگری تقلید می کنم، این معلوم نیست که این تقلیدی که از دیگری میکنه براش حجت باشه، اینجا معلوم نیست عملش بر طبق فتوای غیر مؤمن از عقاب هست یا نیست. لذا اینجا دو راه مقابله اوست، از یک طرف احتمال وجوب اجتهاد برای خودش میده با این شرایط، میگه منی که متمکن از تحصیل علمم، احکام در حق من منجز شده، بر من واجب است تحصیل احکام بکنم، احتمال این رو که در من میده. از یک طرف در برابر او احتمال وجوب اجتهاده و عمل به فتوای خودش، از یک طرف احتمال عدم حجیت فتوای غیر رو میده، چه بسا میگه اون فتوای اون در حق من حجت نباشه، احتمال عدم حجیت مسابقه با عدم حجیته، همین که احتمال بده این آقا من آیا اصلا حق دارم برم از یک مرجع تقلیدی تقلید بکنم و به فتوای او عمل بکنم، آیا فتوای او در حق من حجت هست یا نیست، همین احتمال عدم حجیت مساوی با عدم حجیت، مساوی که حجت نیست. اما از اون بر علم اجمالی به تکالیف داره، تکالیف در حق او منجز شده، متمکن از تحصیل هم، اصلا احتمال وجوب میده اینجا با این مقدمات شما دیگه حق تقلید نداره، در این فرد اجتهاد مقدم بر تقلید. نه احتمال، نه اینا رو در مورد حجیت، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت، اینو خوندید که قبلا دیگه، شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت، شک در حجیت فتوای غیر نسبت به خودش داره، شک در حجیت فتوای خودش نسبت به خودش که نداره، اونجا احتمال وجوب میده. بالاتر در این که فتوای خودش برای خودش حجت بحثی نیست، یه پله بالاتر رو احتمال میده، احتمال میده اصلا واجب باشه براش. فرقش اینه در ناحیه تقلید احتمال عدم حجیت میده، شک در حجیتش داره، آیا اصلا فتوای دیگری در حق من حجت هست یا نیست. اما اینجا که شک در حجیت نداره، شک در وجوبش داره. اصل اعتبار و حجیت فتوای خودش نسبت به خودش برای خودش که مسلمه، منتها یا احتمال میده نکنه بر من واجب باشه چون من ملکشو دارم. پس در این فرد طبق مبنای مشهور اجتهاد میشه مقدمه بر تقلید. اینم صورت. اما ما اینو عرض کردیم قبول نداریم، نظر ما اینه که اجتهاد و تقلید برای کسی که ملکه استنباط و اجتهاد دارن چه متجزی و چه مطلقش، ولی هنوز متصدی استنباط نشدن در عرض واحد، اجتهاد و تقلید در رتبه واحد. روشن شد؟ خب تا اینجا دو صورت هر به حضور شما ذکر شد. صورت سوم، فرض سوم، مجتهدی که بالفعل معظم مسائل فقهی را در اکثر ابواب فقه استنباط کرد، یعنی همون مجتهد مطلق بر مبنای ما. خب در این فرض مسلماً و قطعاً اجتهاد مقدم بر تقلید. فرض چهارم و صورت چهارم هم اونجاییست که مجتهد متجزی باشه طبق مبنای ما، یعنی بالفعل بعضی از مسائل را استنباط کرده باشه. خب نسبت به مواردی که استنباط کرده مسلماً اونجا دیگه حق تقلید نداره، حق رجوع به فتوای غیر رو نداره. اما در مسائلی که استنباط نکرده اجتهاد و تقلید در یک رتبه هستن و میتواند به فتوای غیر هم رجوع کنه. البته اعتراض میکنید این که ما میگیم حالا مجتهدی یا به نحو مطلق استنباط کرده یا بعضی از محکام رو استنباط کرده، به یه معنا در مورد این شخص دیگه اصلا معنا نداره بگیم اجتهاد مقدمه یا تقلید، چون اجتهاد او دیگه حاصل شده، دیگه امر او دائره بین به اصطلاح اجتهاد و تقلید نیست. ترد میکنید چی میخوام بگم؟ ما باید در واقع صوری رو بیان بکنیم که این شخص در بین این دو راهیه، یعنی یا میتواند اجتهاد کند و یا تقلید. معنای این سخن اینه که خب هنوز این شخص احکام رو به دست نیاورده، میتواند از هر دو راه بره. اینجا میخوام ببینیم اول باید از راه اجتهاد بره، در درجه اول اجتهاد لازمه سپس تقلید، یا به عکس اول تقلید واجبه سپس اجتهاد، یا نه هر دو در عرض واحدن. خب اگر اینجوری نگاه کنیم طبیعتاً در بین این چهار صورت این دو صورت سوم و چهارم در واقع خارج از محل بحث ما میشه، چون اجتهادش محقق شده. اجتهاد برای اون دیگه معنا اجتهاد کرده، حالا این به بعد دیگه باید به فتوای خودش عمل بکنه. عمل بر اساس اجتهاد معنا پیدا میکنه دیگه، اجتهاد نیست دیگه. اون وقت باید این بحث بکنیم عمل بر اساس اجتهاد یا تقلید کدام. اگر منظور از اجتهاد عمل بر اساس اجتهاد باشه، بله میشه مقایسه کرد مجتهد بالفعل، مجتهدی که احکام رو استنباط کرده، این حالا بعدا بحثش میشه که حالا این حق تقلید از غیر داره یا نداره. یعنی آیا وظیفه او عمل بر اساس اجتهاد خودشه یا میتواند تقلید هم بکنه حتی در مسئله‌ای که اجتهاد کرده؟ اینو بعدا بحث میکنه. اینجا دوران معنا داره، بگیم کدام مقدمه بحث داره. یا مجتهد متجزی که بعضی از احکام رو استنباط کرده، اونم همینطور. بالاخره در مسائلی که از حضور شما اجتهاد کرده، عمل بر اساس اجتهاد باید بکنه اول. حق تقلید به غیر، تقلید از غیر و رجوع به غیر را نداره. این بحث باز میاد. لذا میخوام دقت بکنید این که ما داریم بحث میکنیم که آیا اجتهاد مقدم است یا تقلید، یعنی نفس اجتهاد مقدمه یا نفس تقلید، یا عمل بر اساس اجتهاد و عمل بر اساس تقلید، این فرق میکنه. این نکته مهمیه ها. این که ما میگیم ترتیب بین اجتهاد و تقلید داریم بحث میکنیم کدام مقدمه، آیا خود اجتهاد به عنوان وظیفه یک شخص برای شناخت احکام و کشف احکام، چون مقدمه امتثال البته، خود تقلید واجبه یا نه، یعنی به اصطلاح تقدم داره یا نه، عمل بر اساس اجتهاد و عمل بر اساس تقلید رو داریم بحث میکنیم. خلاصه اگر دوران امر بین خود اجتهاد و خود تقلید باشه و ترتیب این دوتا رو ما بخوایم بحث بکنیم، اینجا دیگه صورت سوم و چهارم از محل بحث ما خارج میشه، چون اینجا دیگه اجتهاد حاصله در صورت سوم و چهارم. و عرض بود شما حتی صورت دوم طبق مبنای مشهور، تنها فرضی که میمونه همون صورت اول میمونه. اما اگر یعنی دیگه بحث ترتیب معنا نداره، چون در صورت دوم طبق مبنای مشهور و صورت سوم و چهارم طبق مبنای ما، دیگه خود اجتهاد تحقق پیدا کرده، دیگه معنا نداره بگیم برای این آدم اجتهاد مقدمه یا تقلید، ترتیبی بین اینا هست یا نیست. اونجا دیگه باید بحث کنیم آیا این مقلد، این مجتهد حق رجوع به غیر و تقلید از غیر رو داره یا نداره. بحث اون شکل میشه. اما اگر ما بیاییم بحث رو بریم بر عمل بر اساس اجتهاد و عمل بر اساس تقلید، ترکیب بین عمل بر اساس اجتهاد و عمل بر اساس تقلید رو نگاه کنیم، اینجا بله اون وقت جای این بحث داره که این آدم مجتهد هم هست، احکام رو هم استنباط کرده، حالا میخواد عمل کنه. عمل بر اساس اجتهاد مقدمه بر عمل بر اساس تقدیر، یا عمل بر اساس تقدیر مقدم بر اجتهاد. این بعید منظور باشه، یعنی به نظر میرسه که بعید این جهت محل بحث باشه. ترتیبی که ما داریم بحث میکنیم بعید این جهت باشه. چی برمونی شما؟ حالا که به هر کدام از مبانی، یعنی
وقتی که نمیشه بارجتن آن رو میشه که ما تا
چرا مقدمه؟ نه ببینید، نه ما اصلا چرا این آدمو میگی؟ شما چرا این آدمو میگی؟ من دیدم کسی که هنوز طلبه نشده. فهم نمیکن. خیلی خوب، برای اون آدم برنام اینو میگه. حالا مقدماتش طول میکشه تا وصول نتیجه تو این مدت چکار کنه که بحث دیگه است، ولی به طور کلی میخوام بینیم بین این راه و اون راه، این بدل و اون بدل، این طریق و اون طریق، کدام رجحان داره، کدام اولویت داره، کدام تقدم داره. ما حالا کاری به خارج نداریم، ما میگیم آقا این دو راه فی نفسه این راه ارزشش بیشتر از اینه. حالا اگر اینو گفتیم شما وظیفه داری بری دنبالش، چون که به عده قبلا گفتن اجتهاد واجبه، تقدیر اصلا جائز نیست، حرامه، اونجا دیگه خیلی کار سخت میکن. اینجا بحث سر اینه که خب ما وقتی داریم در برتری یا عدم برتری این دو راه با هم بحث میکنیم، میخوام ببینیم این دو راه فی نفسه نسبت به هم چه وضعیتی دارن، آیا تقدم و تأخری بینشون هست یا نیست، ترتیبی هست یا نیست. عرض کردم دیگه، نه نه عرض کردم، نه این هم خارج، نه میگیم فرض کنید یه مجتهدی حصل له الاجتهاد، یه شخصی حصل له الاجتهاد، این دیگه معنا نداره بیایم بحث کنیم که آیا اجتهاد مقدمه یا تقلید. آره. لذا عرض کنم اینا خارجان از محل بحث. ببینید گفتم اینجا صور مختلفی وجود داره، ما این صور رو که ملاحظه میکنیم این صوری است که برای مجتهد طبق مبنای ما در مجتهد متجزی و مطلق اصلا این بحث تقدم و ترتیب بین اجتهاد و تقلید پیش نمیاد. طبق مبنای مشهورم در صورت دومی که ما گفتیم اونجا این بحث پیش نمیاد. یعنی در واقع ما میخوایم ببینیم این راه اجتهاد و تقلید برای کسی که میخواد احکام رو بشناسه، بله به این معنا باید بگیم اصلا فقط صورت محل بحث کجا، همون جاییست که شخص مجتهد نشده یا مجتهد نسبت به احکامی که استنباط نکرده، اونجا باز این بحثی طبق مبنای مشهور نسبت به احکامی که استنباط نکرده، یعنی اجتهاد او هنوز فعلی مجتهد هست، ورقه هنوز حکم به دست نیورده، ملکه براش حاصل نشده، یا طبق مبنای ما در مواردی که هنوز اجتهاد فعلیت پیدا نکرده. خب همین در اون موارد اجتهاد مقدمه یا تقلید؟ پس ببینید ترتیب بین اجتهاد و تقلید رو از یک طرف ما نمیخواهیم یک فرض براش بکنیم و بگیم حالا یا این مقدمه یا اون مقدمه یا در عرض واحده در رتبه واحده، نمیتونیم کار بکنیم چون صور مختلفی داره. همه صور هم اصلا داخل در بحث ما نیست، بذار بعضی از این صور رو باید تعریف بکنیم و نسبت به اینها تکلیفمون رو معلوم بکنیم. پس ببینید خلاصه بحث برای این که بحث جمع و جور بشه، ما امروز چهارشنبه هست، حالا میخواد میشون این حدیث باز میمونه فرصتش من حدیث رو بخونم، حالا این جمع‌بندی و خلاصه بحث رو بعد عرض میکنم. حالا اجمالا در تمه اینو میخوام عرض کنم، در ترتیب بین اجتهاد و تقلید در اون نقطه اصلی بحث تقدمی اجتهاد نسبت به تقلید نداره، ترتیبی بین اجتهاد و تقلید نیست، اجمالا اینه. حالا سوال اما امروز چهارشنبه است و برای اینکه این سنت ترک نشه، یه روایتی رو مختصر از امیرالمومنین علیه السلام میخوانم و یه شرح و بحثش رو انشاءالله خودتون خواهید داد. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که ثلاثتون هن کمال الدین، سه چیز کمال دین است، با سه چیز کمال دین حاصل می شود. یک، حالا الاخلاص و الیقین و تقنع، اخلاص در عمل، یعنی عملی رو که انسان میخواد انجام بده خالص باشه، پاک باشه، برای خدا باشه. طبیعتا هر چی درجه خلوص بیشتر باشه درجه کمال هم بالاتره. حالا کمال دین معنیش اینه که اخلاص و یقین و قناعت در حد اعلا، هر چه میزان اخلاص کمتر درجه کمال هم در رتبه پایین تری قرار میگیره. پس اخلاص در عمل یکی از علامات کمال دین، یقین، اعتقاد یقینی، یقین و ایمان، باور قلبی، این به اعتقاد برمیگرده، باور داشتن خدا. یقین واقعا به این معنی که انسان خدا رو باور داشته باشه، معاد رو باور داشته باشه، به مرحله یقین رسیده باشه، این به اندیشه و اعتقاد مربوطه. و یه برنامه خیلی روشن و به اصطلاح مهم در زندگی دنیایی قناعت. عجیبه، قناعت یعنی اینکه انسان طمع نورزه، قناعت یعنی انسان به اون چی که دارد و اون چی که از او بهره میگیره قانع باشه، شکرگزار باشه، حرص دنیا نزنه. ببینید این ستا رکنن، یکیش در این دنیا یک زندگی به اصطلاح خاصی رو ترتیب میده که منشأ حل بسیاری از مشکلات انسان قناعت بکنه، از نظر روحی، از نظر به اصطلاح زندگی و همه چیز راحته. دیگه این که هر روز به دنبال تحصیل مثلا یک سری از امور باشه، وابستگی ها، مهمتر از همه همینه، وابستگی ها برای انسان مضره. قناعت به این معنی نیست که آدم
هیچ کار نکنه، دست رو دست بگذاره، تلاش نکنه، بگه خب حالا من، نه، این کسالت و تنبلیه. قناعت یعنی این که طمع نکنه، تلاشش رو بکنه و اون که به اصطلاح برای اون مقرر و مقدره قانع باشه، اما طمع نکنه، حرص نبرده. این ستا کمال دینه، ثلاثتون هنه کمال دین، الاخلاص ولی یقین و تقنن. حالا ما که به درجات عالیه یقین و اخلاص و قناعت که نمیتونیم برسیم، نرسیدیم، باید تلاش بکنیم، ولی این باید هی در ما تو این دنیا تقویت بشه. یعنی عمر ما به این سمت و سو بره که اعمال ما مخلصانه تر از گذشته باشه، اعتقاد ما و قلب ما مؤمنانه تر از گذشته باشه، یقین بیشتری پیدا بکنیم، باور قلبی محکم تری پیدا کنیم و قناعت ما روز به روز بیشتر باشه. خب این اگر مثل یه پلکانی که انسان هی هر روز از یه پلش بره بالا، از پله های اخلاص، از پله های قناعت و از پله های یقین هی بره بالا، معلومه دینش کامل تره دیگه. ما باید عمرمون را و زندگیمون را در یک جهتی قرار بدیم که انشاءالله آخرش حالا عاقبت به خیر میشیم و به همراه کمال دین از دنیا بریم. و این لازمش اینه در این سه رکن اصلی هر روز این پله ها رو پی بکنیم، اخلاص، یقین و قناعت. الحمدلله.